آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
سلام و خوش آمدید. ژعفر احمدی هستم. اسحاق‌دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان، در آستانه سفر برنامه ریزی شده به کابل گفته که تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان حضور دارد. با گزارش رسانه های پاکستان، اسحاق‌دار به زودی به کابل سفر خواهد کرد برای بحث با مقامات حکومت طالبان در مورد مسائل مانند مبارزه با تروریسم. پیش از این خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، در اواخر ماه جون از آغاز آمادگی ها برای عملیات گسترده زیر نام عزم استحکام در نزدیکی مرزهای افغانستان و ایران خبر داد. او مدعی شده که در میان طالبان افغان کسان با طالبان پاکستان همدردی می کنند. این که مشکل تروریسم به گفتهش حل نشده و این مسئله بر روابط بین دو کشور تأثیر منفی گذاشته. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، گروه بزرگی از افغانها به پاکستان فرار کردند. صدر اعظم این کشور گفته که جامعه جهانی بار پناهجویان افغان را به رسمیت بشناسد. شهباز شریف همچنان بر مسئولیت جمعی جامعه جهانی در این بخش تاکید کرده. مشکل اصلی مقامات پاکستان با حاکمان فعلی افغانستان چیست؟ و در میان این کشمکش، مهاجران افغان در پاکستان چقدر آسیب پذیر هستند؟ برای بحث در این مورد از سید اشرف سادات، آگاه امور منطقه، محمد اسحاق اتمر، استاد در انستیتیوت دیپلماسی فرهنگی در برلین، حشمت الله وجدانی، خبرنگار آزاد و آگاه امور مهاجرین، و همچنان باقر احمدی، فعال امور مهاجرین در پاکستان، که در نیمه دوم برنامه حضور خواهد یافت، دعوت کرده. من ژعفر احمدی هستم. میمانان عزیز، خوش آمدین. آقای سادات، بیاین با شما آغاز کنیم. اسحاق‌دار در 9 جولای در نشست کمیته روابط خارجی مجلس سنای پاکستان در پاسخ به پرسش در مورد حمله به موتر انجینیران چینی در ایالت خیبر پختونخوا گفت که بر اساس شواهد تحریک طالبان پاکستان TTP در این حمله دست داشتن که به گفتهش در افغانستان حضور دارن. او افزوده که مشکل اصلیشان به افغانستان مسئله امنیت هست. به نظر شما ریشه این مشکل در چه و در کجاست؟
درود و سلام دارم خدمت شما، همکاران تکنیکی، مهمانان عزیز در بس و مردم شریف افغانستان. ببینیم همین داستان ارتباطات تیره افغانستان و پاکستان ریشه در تشکیل پاکستان داره. از زمانی که پاکستان تشکیل شد، از همان زمان افغانستان اون را به رسمیت نشناخت. و وقتی دولت های در افغانستان، دولت شهید ما داشتیم، یک نوع ارتباطات پاسی نسبت به قبایل، یا بهتر بگیم اقوام پشتون، توسط دولت های حاکم در افغانستان با اونا برقرار می شد، به نوعی تا همو حس همگرایی بین افغانستان و جامعه پشتون تبار پاکستان وجود داشته باشه. و از همان زمان این موضوعات نوع نگاه مداخله گونه در امور پاکستان از سوی سیاستمداران اون زمان پاکستان تلقی شد. شما می دانیم در زمان مرحوم ظاهرشاه و در زمان داوود خان تعداد زیادی از دانشجوها و متعلمین از اون طرف مرز در کابل درس می‌خواندم، لیلیه داشتم، و به نوعی نگرش ای بود که نسبت به اونها توجهی صورت بگیره و میدان داده بشه تا اونها وارد، یعنی از فرصت‌ها و منابعی که در افغانستان وجود داره استفاده کنن. بنابراین هرچی ما به این طرف آمدیم، متاسفانه روی کرده همکاری در بین دولت افغانستان و پاکستان شکل نگرفت و پاکستان همیشه دنبال ازی بود تا از چی راه میتونه انمی تأثیرگذاری افغانستان بالای افکار جمعی پاکستان کم بسازه ای بود که انقلاب ثور اتفاق افتاد و یک فرصت استثنایی برای پاکستان شکل گرفت تا او گروه های مختلف را حمایت کنه و به نوعی بتونه آهسته آهسته نفوذ بیشتری در سیاست افغانستان داشته باشه. خب طبیعتاً همیشه بی‌اعتمادی بوده ما هرچی در دوره های مختلف میاییم واقعی میکنیم هیچ نوع صمیمیت دو جانبی بین دولت افغانستان و دولت های حاکم در پاکستان یا دولت های افغانستان نبوده. بنابراین وقتی اعتماد شکل نگیره نمی بدبینی ها شکل میگه تا دیروز تا آخرین روزهای حکومت جمهوریت بس بر سر این بود همیشه که پاکستان تمام مخالفان مسلح نظام های سیاسی افغانستان حمایت میکنه، مخصوصا طالبایی که امروز در افغانستان حاکمن، چکی وجود نداره که فرصت ها و منابع زیادی در اختیارشان در پاکستان گذاشته شده بود. اما امروز که تقریبا در داخل افغانستان جنگی نیست و همان طالبایی که دیروز توسط پاکستان حمایت میشدن در قدرت هستند، امروز تا پاکستان مشکلات امنیتی روز به روز زیاد شده. شما میبینیم از آن جایی که بحران سیاسی در داخل پاکستان هست، بحران امنیتی تشدید شده و بحران امنیتی اینها میان رب میدن به حضور نیروهای مثلا به تی تی پی و یا جنبش آذری بخش بلوچ ها و میگن که اینها از افغانستان کمک میگیرن، یا به نوعی اگر از افغانستان هم کمک نمیگیرن پایگاهشان در افغانستان است که اینها کمک‌ها را از دیگه نقاط مختلف دنیا از هند یا جای دیگه به دست میارن در داخل افغانستان سازماندهی میکنن. بنابراین من فکر میکنم که این چالش همچنان ادامه خواهد داشت، به خاطری که پاکستان یک کشوری هست که با این وضعیت اقتصادی و سیاسی و تراکم جمعیتی به زودی مشکلات داخلی خود حل کردن نمیتونه و همیشه نگرش های منفی نسبت به همسایگان از سیاستمداران پاکستان وجود خواهد داشت و همچنان باز اگر معادله عوض شه همچنان همی بدبینی ها از توی دولت های افغانستان نسبت به پاکستان، همون طوری که در دوره جمهوریت بود. شما یاد همه به یاد داریم که آقای کرزی گریه میکرد که بس دیگه از پاکستان خواست که یعنی در امور افغانستان خیلی مداخله زیادی نداشته باشه. بنابراین این بی‌اعتمادی متاسفانه به اینجا ختم نمیشه، چیزی که به شدت ریشه داره. تا زمانی که ما به اصل ریشه توجه نکنیم و یک چیزا بنیادی فکر نکنیم، فکر نمیکنم که ما بتونیم به چالش ارتباطات یا این بدبینی‌ها در روابط افغانستان و پاکستان فائق بیاییم.
بله، در مورد فرصت ها برای بهبود روابط دو کشور هم در صورتی که فرصت بمانه صحبت خواهیم کرد. بسیار تشکر از شما جناب اطمر صاحب، شما هم خیلی خوش آمدین به برنامه. مشکل اصلی پاکستان با افغانستان که به گفته وزیر خارجه پاکستان مسئله امنیت هست، چرا و چگونه به میان آمد به نظر شما؟
تشکر احمد حسین، سلام بر شما و مهمانای عزیز و شنوانده و بینده گرامی ما. مشکل افغانستان و پاکستان تقریبا از زمان ایجاد خود پاکستان باوجود آمده و خود پاکستان یک تولد ناخلف بوده که توسط استعمار انگلیس در اون وقت شکل گرفت و افغانستان اولین کشور بود که مخالفت خود را در اون وقت اعلام کرد. یعنی آغاز موجودیت پاکستان در منطقه سبب یک تنش و بحران بوده و این سلسله را و این تاریخ ما در طی سالهایی که پاکستان ایجاد شد می دیدیم. اخیراً یا در طول 45 سال گذشته پاکستانی ها بر از اینکه این مشکل خود با افغانستان طوری رقم بزنن که همیشه افغانستان زیر امو فشار خود داشته باشن، اینا طرح عمق استراتژیک خود بر افغانستان ریختن و تا با امروز هم زمامدارای پاکستان چی زمامدارای ملکی بوده و یا هم زمامدارای نظامی و استخباراتی در جهت تطبیق اینمی عمق استراتژیک اینا کار میکنن و عمل میکنن. حتی ما خودم باید درم زمانی که ذوالفقار علی بوتو صدر اعظم پاکستان بود و داود خان رئیس جمهور افغانستان بود. یک سلسله از خوشبختی‌ها و مذاکرات بین دو کشور شروع شد. داود خان به پاکستان سفر کرد و ذوالفقار علی بوتو به افغانستان سفر کرد و اینا داشتن که نزدیک می شدن به اینکه چطور بتانن امو سوی تفاهمات بین دو کشور حل بکنن یا رفع بکنن که در افغانستان کودتا صورت گرفت و به تعقیب ازی در خود پاکستان هم جنرال ضیاءالحق کودتا کرد و امو سلسله ختم شد. بعد از به وجود آمدن جنرال ضیاءالحق که ما دیدیم در طی 14 سالی که در افغانستان اینا مداخلات را مستقیم و غیر مستقیم با همکاران جهانیشان با کشورهای عربی با کمک و مدد اسرائیل اینا در افغانستان انجام دادن و حکومت ها را سقوط دادن، ولی موزم متاسفانه که اونمو مشکل باقی است و هر از گاه پاکستان در طول 20 سال جمهوریت هم به اصطلاح نیت نیک بر افغان ها نداشت. سفر آقای کرزی، سفر آقای اشرف غنی به پاکستان و سفر مقامات پاکستانی به افغانستان نتیجهش در حقیقت سببش نبود.
بسیار تشکر از شما جناب اطمار صاحب. آقای وجدانی شما هم خوش آمدین به برنامه. تا جایی که تحلیل و تبصره ها دنبال میشه، یگانه مشکل بین پاکستان و افغانستان کنونی امنیت هم نیست، رفتار پاکستان با مهاجران افغان هم از مسائل است که گفته میشه در مواقع مختلف در حال حاضر و حتی پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از عوامل سردی و تیرگی روابط بین دو کشور توصیف شده. برخی ها به این باور هستند که مقامات پاکستان از مهاجران افغان به عنوان ابزار فشار علیه یا بر طالبان و در کل جامعه جهانی استفاده میکنند. روز چهارشنبه گزارش های منتشر شد در موضوع توقف اخراج مهاجران بی اسناد افغان از پاکستان، اما یک روز بعدش وزارت خارجه پاکستان اعلان کرد که این گزارش درست نیست. به نظر شما مهاجران افغانی که فعلا در پاکستان به سر میبرند اینا چقدر آسیب پذیر هستند؟
سلام و حرمت خدمت شما، خدمت مهمانان حاضر در بحث و شنونده ها و بیننده های گرامی شما. در ارتباط به قضایای مهاجرین باید گفت که من یک مدتی را بعد از سقوط نظام جمهوریت در پاکستان سپری کردم. متاسفانه مهاجرین در عرصه‌های مختلف چالش‌های متعدد را داشتند. قسمی که شما با اشاره کردین، پاکستان یک بار اعلام کردند که روند اخراج اجباری مهاجرین متوقف شده، اما روز بعد وزارت خارجه دوباره اعلام میکنه که نخیر، این روند متوقف نشده، اما در سرعت اینا حداقل فکر میکنم از سرعتشان کاسته شده. مهاجرین در پاکستان در کنار مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، بیکاری و فشارهای بیش از حد شبانه روزی از جانب پلیس در این کشور باعث شده که اکثریت مهاجرین دچار فشارهای روحی و روانی شوند. یک تعداد از افغانهایی که بعد از سقوط نظام بنا به دلایل مختلف به پاکستان اینا پناهنده شدند و یک تعداد در صددی بودند که بتوانند از پاکستان به کشورهای امن منتقل شوند، متاسفانه یک تعداد اینا نیز هم اخراج شدند. یک مشکل اساسی که در پاکستان همیشه وجود داشته در طول تاریخ، مثل که استاد هم با اشاره داشتن، از افغانها همیشه به عنوان ابزار سیاسی و ابزار فشار استفاده شده و این روند تا فعلا هم ادامه داره. خب این برمیگرده به نوع حکومت هایی که در افغانستان وجود داره و نوع برخورد و روابطی که میان دو تا کشور وجود داره. اگر روابط به طرف بهتر شدن میره، طبعا ابزار فشار بالای مهاجرین در پاکستان کمتر میشه، و اگر روابط تیره تر میشه، مثل که قضیه که در مقابل چند تا انجینران چین اتفاق افتید، خب این موضوع نشان میده که بحران امنیتی روز به روز در پاکستان در حالت فروکش کردن است و به یک بارگی دولت پاکستان اعلام میکنند که ریشه این ناامنی ها برمیگردد به تحریک طالبان پاکستانی که اکثریت قماندان ها و افراد برجسته اینا روابط بسیار نزدیک با طالبان افغانستان دارن و مکان امن را در اختیار اینا قرار دارن. پاکستان کوشش میکنه روی چندین سناریو بازی بکنه. سناریوی اولی که در سطح داخلی اختلافات سیاسی و حکومتی که با پشتیبانی استخبارات و همچنان نظامیان پاکستان یک حکومت نیمبنده که فعلا تشکیل شده بتونه به یک شکل دید و مفکوره مردم پاکستان را تغییر بدن و از جانب دیگر با بحران اقتصادی و چالش اقتصادی که پاکستان روبرو است و همیشه افغانستان وسیله بوده که اینا را از بحران‌های اقتصادی نجات دادن و از طرف میخواد به جامعه جهانی قسم وانمود بکنن که خب ما قربانی تروریسم هستیم و از طرف دیگر ما میلیون ها مهاجر را میزبانی میکنیم تا به یک شکل بتونه از جامعه جهانی و کشورهایی که در قضای افغانستان دخیل هستند بتونن پولهای هنگفت را مثل سابق اینا به دست بیارن. چندین سناریو رو پشت میکنه پاکستان انجام بده تا بتونن به اهداف و عمق استراتژیک که استاد اشاره کردن به او دوباره برسن.
بله تشکر از شما جناب وجدانی. خب جناب باقر احمدی فعال امور مهاجرت در پاکستان هم با ما پیوست. خوش آمدین آقای احمدی. حکومت پاکستان چهارشنبه تصمیم گرفت که اقامه حدود 1.5 میلیون مهاجر و پناهجوی ثبت نام شده افغان را برای یک سال دیگر تمدید کنه که به ترتیب البته اعتبار کارت‌های ثبت نام یا همان پی او آر که 30 جون تمام شده بود تمدید میشه. این تحول برای مهاجران افغان در پاکستان به نظر شما چقدر مهم است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت شما، خدمت مهمانان بزرگوار در برنامه و بینندگان عزیز. سال گذشته ما شاهد سختگیری ها و قیوداتی علیه مهاجرین و پناهندگان افغان در پاکستان بودیم که اخراج اجباری از آخرین و سختترین تبعات او بود. شاید وضع این گونه قوانین سختگیرانه یا به کارگیری ابزار سخت در این حد در طول میزبانی پاکستان از مهاجرین افغان کم نظیر بود. در جریان این اخراج ها ما شاهد گزارش های مبنی بر مصادره اموال دارایی ها و کاروبار مهاجرینی بودیم که در مدت بیشتر از 30 سال برای امرار معاش خانواده و زندگیشان راه اندازی کرده بودند و دارندگان پیورکارت بودند. شاهد اوامر سختگیرانه دولت روی شهروندان پاکستان بودیم که حق به کرایه دادن خانه به مهاجرین را نداشتند. شاهد سراسیمگی و بودزدگی جامعه مهاجر افغان بودیم که در یک عمل متحیر کننده فوری به یک بارگی قرار بود جمعیتی بیشتر از 1 میلیون مهاجر اخراج شود. فعلا تمدید مدت اعتباری کارت ها گرچند بدون حمایت و خدمات و امکانات اجتماعی می باشد، اما حداقل به این پیمانه اهمیت داره که تا 1 سال دیگر از مشکلات اجتماعی و سختگیری های پلیس و دیگر مسائل مرتبط با منقضی شدن کارت هایشان فارغ باشند. البته این را ما باید بدانیم که 1 سال مانند چشم به هم زدن گذشتنی است و UNHCR پاکستان مثل سالهای گذشته در غفلت قرار نگرفته و برای 1 سال بعد مهاجرین برنامه هایی را برای حمایت از اونها داشته باشند.
بله، اما حداقل از میزان نگرانی و کاهش مهاجران افغان در پاکستان میتونه این تحول و اقدام بکاهه.
دقیقاً برای یک مدت موقتی میتونه که مردم دوباره به زندگی و کاروبار عادی خودشان ادامه بدن، اما در گذشته هم شاهد بودیم که این تصمیمات، این اقدامات همیشه دستخوش تصمیم های آنی می شد، دستخوش تحولاتی می شد که در دو طرف افغانستان پاکستان.
تشکر از شما مخاطبان عزیز، شنونده برنامه در امواج آزادی هستید. این برنامه روزهای پنجشنبه از ساعت 8 تا 9 شب به وقت افغانستان به گونه زنده از طریق موج متوسط 12.96 و همچنان فیسبوک، یوتیوب و شبکه ایکس یا تویتر سابق رادیو آزادی پخش می شود. در برنامه حاضر بحث می کنیم در مورد این که مشکل اصلی بین مقامات پاکستان و حاکمان فعلی افغانستان چیست و در این میان مهاجران افغان در پاکستان چقدر آسیب پذیر هستند. فکر می کنم یک تماس داریم. سلام، خوش آمدین برنامه در امواج آزادی. کی از کجا به تماس شدین؟
سلام، صدای ما دارین؟
صدای شما شنیده میشه. میرمونی
فیصل احمد درانی هستم، از ولایت کابل با تماس شدیم. ما میخوایم امروز شما در برنامه تان شرکت کنم.
کوتا نظر شما در مورد روابط فعلی بین پاکستان و افغانستان چیست و چه فکر میکنین؟ نظر مشخص دارین؟
نظر شخصی ما پاکستان میخواد که امتیازگیری کنه از حالت فعلی افغانستان، چون خودش در بسیار حالت بد قرار داره، از نگاه اقتصاد هم، از نگاه امنیت هم. و در 20 سال گذشته طالبان را کمک کردن، حمایت کردن، پول دادن، اسلحه دادن تا وطن خود را ویران کنه و بجنگن و به رهبرایش محل امن دادن. و یک اصطلاح دارم، یا چاکن خودش داشت هست که فعلا نمو تی تی پی که هست از طالبان فعلی که در افغانستان حاکمیت داره یک الهام گرفته، یک روحیه گرفته و مقابل نیامه جنگه. و دیگه یا کوشش میکنه که موضوعات داخلی خوده که اینا درست مدیریت نمایتانن و خواستای مردم خود رسیدگی نمایتانن. یک مثال خوبش شهادت گیرمن وزیر که یعنی پشتونها زیاد خوش نیست که اکثریت پاکستان تشکیل میده و جدای طلب بلوچ. دیگه اینی موضوعات هست که ما میخوایی که به یک نحوه از دنیا پول بگیره، یعنی که ما در مشکل هستیم و تهدیدات امنیتی است. ولی ما یه چیزی که کش میکنید در او میکنید این همون سیاست های دروین بیدار خودشان هست که نتیجه شست و میبینه.
بسیار تشکر از تماس شما. فکر میکنم مخاطب دیگه روی خط یک مخاطب دیگر هم داریم. سلام، خوش آمدین برنامه در امواج آزادی است. کی از کجا به تماس شدین؟
از ولایت تخار، محمد وصیل حمیدی.
خوش آمدین جناب حمیدی. یک مقدار بلند اگر صحبت بکنین که صدای شما را درست‌تر بشنویم.
چطوره؟ طبعا خوب شدالی؟
بله
میشنویم؟
صحبت کنین. بله، صدای شما شنیده میشه، صحبت کنین.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته شما و تمام شنوندگان آزادی. من خدا معرفی کردم از ولایت تخار به تماس شدم. دیگه فکر کنم پرسش شما در ارتباط تنش بین افغانستان و پاکستان بوده باشه.
دقیقاً. بله. بله.
با خودتان و به همگان معلوم است 20 سال پاکستان یا قریبار بر حل دولت حال افغانستان تحریک کرد و بالاخره کار به جای رسید. اینها و قبلا همان به نظر ما پاکستان میخواست که یک مکه شخصی گروه طالبان داشته باشه که متاسفانه میگویم طالبان به خواست پاکستان قبل نکردن که از دیگه تحت دیورند و بازی نفایی بود. دیگه به این حساب ما به این یقین مکنم که دیگه طالبا مردم افغانستان از کسی دیگه رو نیست. همین میفهند که خارجی تو پاکستان بشه کسی دیگه.
تشکر جناب حمیدی، با معذرت که کیفیت صدای شما زیاد خوب نیست و ما بخشی از صحبت شما را گرفته نتونستیم، به هر حال تشکر از تماستون در برنامه، نظر شما پخش شد. برمیگردیم به مهمانان ما. جناب سادات، یکی از مخاطبان ما اشاره کرد به درگذشت گلمن وزیر، عضو برجسته جنبش تحفظ پشتون در 7 جولای در اسلام آباد مورد حمله قرار گرفت و در نیمه شب 11 جولای جان باخت. هنوز هیچ گروه مسئولیت حمله بالای آقای وزیر را نپذیرفته و تحریک طالبان پاکستان TTP هم این رویداد را نکوهش کرده. با توجه به این رویداد انتقادهای وجود داره که در داخل پاکستان هم مردم امن و مسئول نیستن، تحلیل شما چیست؟
ببینیم، ما وقتی به روایت حکومت داری در پاکستان نگاه میکنیم، پاکستان تقریبا با وجود از اینکه بحث دموکراسی مطرح هست، دولت‌های خانوادگی داشته همیشه، مخصوصا خانواده بوتو و خانواده نواز شریف یا خانواده نواز بیشتر عمر پاکستان این دو خانواده در قدرت بودن و گروه های دیگه که میخوایند وارد میدان و سیاست شوند متاسفانه به هر طریق ممکن سرکوب میشن، چی از طریق حرکت های سیاسی. شما دیدیم مثلا دولت عمران خان چگونه سرکوب شد و بالاخره اجازه فعالیت به حضور قدرتمند در سیاست از او گرفته شد و همچنان جریان های دیگه ای که میخواهند بیشتر از حقوق خود دفاع کنند، مانند جنبش تحفظ پشتون ها یک جمعیت قابل توجهی در پاکستان هستند، نیاز است تا در تصمیم گیری های ملی سهم بارزی داشته باشن، اما متاسفانه سهمشان بسیار اندک هست. هرچند شما میدانید گاهی اوقات به گونه نمادین کرکترهای از قوم پشتون در سیاست پاکستان حضور دارن، مانند دولت موقت که آقای کاکر آماد در رأسی و قرار گرفت مدت کوتاهی، اما در تصمیم گیری های هدفمند بیشترین سهم و بارزترین سهم پنجاب داره و مخصوصا خانواده ها و وابستگان خانواده نواز و خب خانواده بوتو هم دست کم گرفته نمیتونیم، هرچند پایگاه مردمی خانواده بوتو در سند است. بنابراین جنبش تحفظ پشتون ها که یک نهاد دادخواه و عدالتخواه هست و میخواهی انمو جایگاه پشتون در سیاست و تصمیم گیری ها به کرسی بنشانه، متاسفانه همیشه مورد بیمیری دولت مرکزی پاکستان قرار میگیره، تعدادی از اعضای همین در زندان هستم و این حادثه علمناک دیروز اتفاق افتاد که ما به خانواده هایشان تسلیت میگیم، به تمام کسانی که برایشان مهم بود و آقای وزیر میتونست یک لیدر باشه در آینده سیاسی افغانستان و جنبش تحفظ پشتون ها همیشه روی سیاست نرم تاکید کرده، واقعا حرکتشان حرکت عدالت خواهی هست، اما همه عدالت خواهی ها هم به نوعی شما میبینیم سرکوب میشه، ممکنه مستقیم نتونن خود با مردم طرف بسازن، اما با انمی ترورها میشه جلو یک سلسله حرکت های بیشتر بگیریم. ممکن بود اگر امروز همه خواسته ها و مطالبات جنبش تحفظ پشتون ها مورد قبول قرار بگیره و فردا باز همی داستان در زمینه بلوچ ها هم تکرار بشه، همی داستان یادم میایه میگه پسر پدر همی سیپاره به اصطلاح ما شما گذاشت پیش روی پسر خوگو علیف گفتگ نمیگو نمیتونم گفت بگو علیف نمیگفت علیف گفته نمیتونی گفت اگر من امروز بگم علیف تو همیشه به سر مبی و تی و سی و همیت تمام عمرمت به خوندن و یاد گرفتن انمی سیپاره و اینا سپری میکنی. بنابراین من فکر میکنم پاکستان نمیخواه که حداقل امتیازی هم برای حرکت های عدالت خواهی بده، فکر میکنه به هر قومی اگه امتیاز بده در یک جایگاه دیگه یک قومی سر بلند میکنه و امتیاز خواهی میکنه. انمینا هست که لیدرهای این جریان ها مورد تهدید و قتل و ترور قرار میگیرن.
قسمی که گفتیم تا هنوز هیچ گروه بگونه رسمی مسئولیت حمله بر آقای گلمن وزیر را نپذیرفته و ما اینجا در رادیو آزادی هم اسناد و شواهد نداریم که نشان دهد گروه مشخصی بالای آقای وزیر حمله کرده و حکومت پاکستان هم از آغاز تحقیقات در پیوند به این رویداد خبر داده. جناب اتمر، طوری که گفتیم در میان روابط سرد میان حاکمان افغانستان و پاکستان رویدادهای اتفاق میفته، مثل حمله بالای آقای وزیر از اعضای برجسته جنبش تحفظ پشتون در پاکستان. شما میدونین که این رویداد در داخل افغانستان و پاکستان با واکنش های گسترده به همراه شده، بسیاری از سیاستمداران و فعالان افغان از مرگ آقای گیلمن وزیر ابراز تأسف کردند. آنچه عدم توجه، البته توجه لازم به امنیت این چنین چهره ها خوانده میشه، همیشه مورد انتقاد بوده. ادامه این چنین حوادث، ما شما میدانیم که در گذشته هم شماری از اعضای این جنبش هدف قرار گرفتن و به مسائل مثل زندانی شدن هم آقای سادات اشاره کردن، این چنین رویدادها چقدر میتونه به تیرگی روابط بین افغانستان و پاکستان کمک کنه؟
اول خوب یک چیز باید ما اعتراف بکنیم و به او قانع شویم که تمام ترورهای که در پاکستان صورت میگیره، البته ترورهای سیاسی، در عقب از استخبارات پاکستان، نظامیان پاکستان قرار دارد. و شما علمی ترور آقای وزیر هم میبینید که از تاریخ 3 جولای که حمله صورت گرفته بود تا به این روزه حتی اون قاتلین شناسایی نشده، در حالی که ما مطمئن هستم که استخبارات پاکستان ایگفا می فهمه که عامل اصلی از این قتل کی بوده و هنوز عاملین از این شناسایی نشده و گرفتار نشده. پس اینطور برداشت کرده میتونیم که در عقب تمام این قضایا دست استخبارات پاکستان شامل است و ای که چقدر میتونه این روابط بین افغانستان و پاکستان تیره بسازه، البته بین حکومت فعلی افغانستان و پاکستان، ما باورمند بایستم که اگر این تیره میساخت، طالبا باید دمی چند روز اول خو اعلامیه میدادن، موقف خود اظهار می کردن، موقفشان ثابت می ساختن که به اصطلاح موقف می گرفتن که در قبال قضیه موقف حکومت طالبان چیست. اینا دو اندازه به اصطلاح دو موقعیت نیستن که بتانن که استخبارات پاکستان و نظامی های پاکستان یا چلنج بکنن. و از اون خاطر هم است که همیشه در چین موارد حکومت طالبا اغماز میکنه و موقف نمیگیره. اگر یک مسئله را باشه که او مسئله ملی باشه، روی زو مماشات میکنن و روی زو میگذرن. شما گرچه ارتباط هم نداره، ولی ما لازم میدانم که یک رو بگویم، شما اخیراً مقامات و یا افراد طالبا که توهین و تحقیر کردن برای عکس اعلیحضرت امان الله خان در تورخم، دیدیم که طالبا چون موقفشان یا حکومتشان یک حکومت یا ایدئولوژیک است، با وجودی که اعلیحضرت امان الله خان پادشاهی بود که استقلال افغانستان از انگلیس گرفت، در این موارد اینا حتی موقف نگرفتن و دور عکسش دوباره از بین بردن و بیرق خود سر از او نصب کردن و یا دور نصب هستن. به این ترتیب ما میبینیم که طالبا موقف ایدئولوژیک میگیرن، نه موقف ملی، که باید اینا در چنین موارد موقف ملی بگیرن. متاسفانه که حکومت طالبان ارتباطات نزدیک با استخبارات پاکستان و نظامیان پاکستان دارد و در چنین موارد اینا موقف نمیگیرند. حتی زبان ببخشنم یک جمله دیگر، حتی زبانی که پاکستانیا توسط تیاره های بی پیلور داخل خاک افغانستان کنه رو پکتیا و پکتیکا و زابل عملیات کردن، اینا حتی اگه اعلامیه پخش نکرد.
بله، بسیار جد تشکر جناب اطمر. شما به عدم موضعی گیری حکومت طالبان در افغانستان اشاره کردین. همین حالا من سری زدم به شبکه اکس یا تویتر سابق ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اینجا هم چیز در مورد درگذشت آقای گیلمن وزیر دیده نمیشه. خب برمیگردیم به جناب وجدانی. آقای وجدانی، شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفته که جامعه جهانی بار پناهجویان افغان را به رسمیت بشناسه و بر مسئولیت جمعی جامعه بین المللی در این قسمت تاکید کرده. شما به عنوان آگاه امور مهاجرت چه فکر میکنین جامعه جهانی چه کرده میتونه؟ شما پیشتر به آنچه امتیاز طلبی پاکستان خواندین از جامعه جهانی اشاره کردین، اما عملا جهان چه کرده میتونه؟
جامعه جهانی در پاکستان یا برای مهاجرین در پاکستان چه کارهایی کرده میتونه؟ شرایط فرق میکنه فعلا. مثلا در یک زمانی که پولای بسیار هنگفته به پاکستان داده میشد به خاطر میزبانی از مهاجرین، خب شرایط فرق میکرد، تحولات قسمی بود در افغانستان که به نفع پاکستان میچرخید و دنیا هم نگاه متفاوت تر نسبت امروز به افغانستان داشتن. بنابراین اونا به خاطر اهداف خود به شمول پاکستان در افغانستان کمک های بسیار انگفتی را به پاکستان میفرستادن و پاکستان هم این پول ها را 70-80% به نفع خود میچرخاند و متباقی اینا را به خاطر اما اهدافی که وجود داشت در افغانستان به مصرف میرساند. تفاوت هایی که فعلا وجود داره در سطح منطقه، اگر ما ببینیم سیاست ها تغییر کرده و در سطح جهانی شما ببینید نزاعی که میان اوکراین و روسیه وجود داره و به این ترتیب فلسطین و اسرائیل، بنابراین دنیا حاضر نیست که او کمک هایی که قبلا از طریق پاکستان به افغانستان میشد یا به خاطر میزبانی از مهاجرین در پاکستان میشد فعلا وجود نداره. و از طرف دیگه پاکستان بارها ادعا میکنن که ما با بحران اقتصادی مواجه هستیم. بنابراین جامعه مسئولیت پاکستان تنها نیست که بتونه از میلیون ها مهاجر در پاکستان میزبانی بکنه، بنابراین جامعه جهانی هم باید کمک بکنه به حکومت پاکستان تا بتونه میزبانی بکنه. و از جانب دیگه یک تعداد از مهاجرینی که بعد از تحول بعد از سال 2021 اینا رفتن به پاکستان مهاجر شدن، اینا هم چالش بسیار زیادی را داره و دولت پاکستان بارها ادعا میکنه که کشورهایی که با این مهاجرین وعده سپردن به خاطر انتقال اینا به کشورهای امن، باید عمو تعهداتی که هستن اونا رو باید عملی بسازن و این مهاجرین را هر چه زودتر از پاکستان انتقال بدن. بنابراین اینا موارد متعددی است که پاکستان بارها در این مورد کوشش کرده که به جامعه جهانی قناعت بده تا بتانن مثل سابق پولای انگفتی را به دست بیارن و بتانن از مهاجرین به یک شکل میزبانی بکنن.
بله، بسیار تشکر از شما. آقای احمدی، اگر متمرکز بمانیم بالای مسئله مهاجران، چون شما هم آگاه امور مهاجرت هستین و خودتان هم مهاجر در پاکستان، گزارش های مبنی بر تعلیق بازگرداندن افغان های بی اسناد منتشر شد، اما ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بعدش با ارسال یک پیام نوشتاری به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی این گزارش ها را نادرست خواند و گفت که پروسه اخراج مهاجران به گفتش غیر قانونی افغان ادامه دارد. شما در مورد وضعیت مهاجران افغان در پاکستان پیشتر اندک گفتین، اما میشه در باره او مهاجرایی که از تهدید و خطر از افغانستان زیر حاکمیت طالبان فرار کردن و فعلا منتظر منتقل شدن به کشورهای سومی هستن برای ما بگوین، در چه وضعیت به سر میبرن اینا؟
بدون شک یکی از موضوعات در دستور کار رئیس کمیساریای پناهندگان سازمان ملل در این سفر باید همین موضوع مهاجرین و پناهجویان بدون اسناد می بود. ما در بین مهاجرین بدون اسناد شاهد یک کتله بزرگی از پناهجویان هستیم که فقط به هدف رسیدن به کشور دوم و تنها بر اساس دعوت سفارت کشور مربوطه به پاکستان سفر کرده و خواهان ماندن در پاکستان نیستن که این گروه تا رسیدن به مقصد به خدمات حقوقی و اقامتی نیاز داره و گروه دیگری از پناهجویان بدون اسناد نیاز به راجستریشن و توزیع اسناد اقامتی از طرف یونیسیور برای اقامت در پاکستان را دارن که باید هر چه زودتر این روند آغاز شود و این تعداد از مهاجرین وضعیت حقوقی قانونی به خود بگیرد. این موضوع هم کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل میداند که دارندگان پیور کارت ها در یک چارچوبی راجستر هستند و از حمایت های نسبی ادارهشان برخوردار هستند، اما مهاجرین فاقد اسناد نه تنها که شامل حمایت های یونیسیور نمیشن، بلکه هرگاه فشار یا سختگیری بر مهاجرین توسط دولت پاکستان صورت میگیره متاثرین اصلی و اولیه اقدام مهاجرین و پناهجویان بدون اسناد هستند. فعلا هم مهاجرین بدون اسناد در پاکستان با چنان یک روحیه ضعیف و شکسته از ناملایمات روزگار و از فشارهای مهاجرت زندگی میکنند که بیشترین فشار و نگرانی بر زندگی این دسته از مهاجرین و پناهندگان بر ما هستند.
بله، بسیار تشکر از شما. آقای سادات، اگر بپردازیم به صحبت‌های اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان، گفت که اونا خواهان اخراج تحریک طالبان پاکستان از افغانستان هستند. شما حتما می‌دانید که پیش از این اردوی پاکستان حاکمان فعلی افغانستان طالبان را در جلوگیری از بگفتش حملات هراس افغانی در پاکستان ناکام خوانده، اما روایت طالبان افغان که یک زمان گروه نیابتی پاکستان خوانده می شدن متفاوت است. اینا مدعی هستند که اعضای گروه دولت اسلامی معروف به داعش از پاکستان وارد افغانستان می شن و قلمرو پاکستان علیه اینا استفاده میشه، هرچند اسناد و شواهد ارائه نکردن. چه فکر میکنین این بازی اتهام بین دو همسایه تا کدام مرز پیش خواهد رفت؟
ببینیم جناب احمدی صاحب، پاکستان در طول 50 سال اخیر دوبار تلاش کرده که دولت مورد اعتماد خود در افغانستان داشته باشه، میزبانی از گروه های مختلف مجاهدین و توجه بالای گروه های خاصی از مجاهدین. هدف اصلی پاکستان بود تا پس از سقوط دولت کمونیستی او گروه ها رو به قدرت بنشانه و اول از همه وارد کابل بسازه. در او دوره پاکستان ناکام موند و باز روی طالبان سرمایه گذاری کرد. باز دوباره در دوره جمهوریت وقت فشارها زیاد بود بر پاکستان و به نوعی نتانست طالبان با عمق استراتژیک خود در افغانستان دست پیدا کنه. حالا من میخوام بگم که چرا برای پاکستان حضور در افغانستان مهمه. دوباره تلاش کرد بالاخره طالبان قدرت برسانه. با قدرت رساندن طالبان خواسته های پاکستان برآورده نشده آنطور که انتظار داشت. همسویی در بین نیروهای طالبان وجود نداره. بعضی ها ممکنه با پاکستان نزدیکی های داشته باشن، اما بعضی دیگه از رهبرهای طالبان به نوع عرق ملی اونا بر اونا اجازه نمیده که خود دست بسته تسلیم پاکستان کنن. به خاطر از اینکه پاکستان یک کشور به شدت بحران زده در اقتصادی و یک مجموعه کلانی از مردم پاکستان نیازمند منابع مثل نفت و گاز و ارزان هستند و آسانترین راه مسیر افغانستان برای پاکستانه. پاکستان تلاش میکنه یک ساختاری در افغانستان باشه تا بدون پرداخت بحث حق ترانزیت و مسائل دیگه و مشکلات گمرکی تمام جاده ها و مسیر ترانزیت افغانستان در اختیار داشته باشه که در دو دوره ما گفتم بیرشان این فرصت مهیا نشد و حالا هم انمو چیزی که پاکستان میخواست برآورده نشده. بنابراین اگر چیزایی که میخواد که حتما پشت پرده بنوشته و طالبات تسلیم کرده که بحث خط دیورند و مسائل دیگه هم میتونه بخشی از اینها باشه و اونا دست پیدا نکنه، بدون شک پاکستان دنبال بدیلی برای طالبان خواهد و هر تلاش دیگه خواهد کرد تا این دولت پاکستان ضربه دولت طالبان ضربه بزنه یا از مسیر توسعه اینا رو به دور نگه داره تا بالاخره یک روایت دیگه ای در افغانستان شکل بده. از همین بادی شما می‌بینید
تمام طالبان چقدر آسیب پذیر است در این میان.
دوباره میشه تکرار کنم دیگه نفهمید
حکومت طالبان چقدر در این میان آسیب پذیر است، میتونه از خودش دفاع بکنه؟
متاسفانه به شدت حالا میتونیم بگیم آسیب پذیره، به خاطری که همین فعلا چیزی که دولت طالبان سر پا نگه داشته تزریق کمک‌های بین المللی به سیستم اقتصادی افغانستان است و پیشبرد بعضی از کارهای خدماتی مثل صحت و مسائل دیگه توسط مؤسسات بین المللی است. طالبان یک روایتی از حکومت داری تال تعریف نکردند و افغانستان فاقد همه سیستم‌های مدرن حکومت داری در زیر مجموعه طالبان است. در چیزایی هم که یکنون طالبان از این سود میبرن سیستمایی که در گذشته ساخته شده و اینا هم ممکن آهسته آهسته از کار بیفته و طالبان نتونن خواسته و مطالبات مردم از طریق ارائه خدمات و حکومت داری خوب برآورده کنن و مسلماً با این فشارهایی که وارد بشه از سوی پاکستان، مخصوصاً این که شما میبینیم فشارهای پاکستان مختلفه، در بحث ترانزیت هست، تجارت هست، در بحث مهاجرین هست، اگر خدای نکرده در همچین شرایطی که افغانستان داره 1 میلیون مهاجر دیگه اخراج بشن و وارد سیستم اجتماعی افغانستان بشن، مسلماً که جامعه افغانستان با یک فاجعه روبرو خواهد بود که امروز طالبا هم مثل گذشته نباید فکر کنن که تصور کنن گروهای مسلح غیر مسئول هستن و امروز اونا مسئولین مملکت هم. هر کسی که وارد افغانستان بشه اونا توقع داره که طالب به عنوان دولت برای خدمات ارائه کنن. بنابراین هر فشار دیگی که از سوی پاکستان بر دولت افغانستان بر طالبا وارد میشه تبعاتی ممکنه روی دولت طالبا باشه و عمر دولت طالبا کوتاه بسازه و مسلمان وقتی که پاسخگویی به خواسته و مطالبات جمعی از سوی طالبان وجود نداشته باشه سر مخالفت ها بلند میشه و افغانستان وارد یک بحران جدیدی متاسفانه میشه که باز وضعیت از آن چند که ما فعلا داریم بدتر بشه.
تشکر جناب اطمر صاحب. سفر اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان به کابل کم و بیش پس از گذشت 3 ماه از حملات تیاره‌های جنگی پاکستان بر قلمرو افغانستان انجام میشه. اسلام آباد گفته بود که این تیاره‌ها مخفیگاه‌های TTP را بمباران کردند. حالا اسحاق‌دار گفته که به کابل سفر میکنه تا در مورد موضوعات چون مبارزه با تروریسم با حاکمان فعلی افغانستان گفتگو کنه. چه انتظار میشه داشت از این سفر؟
اول ای که خود اسحاق‌دار زمانی که به کابل سفر میکنه خواست از اونا بیشتری خواهد بود که چطور TTP را اینا به اصطلاح افغانستان اجازه فعالیت و زندگی نتن، چطور طالبان را تشویق کنن که TTP را از افغانستان اخراج بکنن و یا به اصطلاح TTP را تسلیم پاکستانی ها بکنن، رهبریش البته.
اما طالبان استدلال میکنن که TTP در افغانستان وجود ندارد، هرچند طالبان حاکمان فعلی افغانستان چند بار میزبان مذاکرات بین TTP و مقامات پاکستان در داخل افغانستان بودن.
یقیناً به این باور هستم که یکی که میگن وجود نداره گپ درست نیست، بخاطر از این که اینمی تنها TTP ره دیگه گروپ هایی که هستن سوال قایده را میبینن، حتی القایده در ساختار دولت طالب ها هست. شما جندلا را میبینن، شما انصارلا را میبینن، شما ایغو را ببینین، شما داعش را ببینین، کل از اینا در مجموع تمام گروپ های افراطی مذهبی از نظر مفکوره دارای یک مفکوره هستن و اینا هیچگاه حاضر نمیشن که دوستای خدا یا تسلیم بکنن یا از بین ببرن یا اونا را اجازه کار فعالیت نتن. یکی بردگه اینا ممت و کمک کننده است. من فکر میکنم وقتی که آقای دار به کابل سفر میکنه، سفر از اونام یک سفر خاط بود که دستاورد نخواد داشت، بخاطر از این که سفرهای پیشتر مقامات پاکستانی در افغانستان بی نتیجه بود. ما سفر محید یوسف دیدیم، هنار آبانیکر دیدیم، خواجه آصف دیدیم و کابل نتایجش هیچ بود. اما در مجموع یک بازی بزرگ و یک پروژه بزرگ استخبارات پاکستان است و شمول طالبا که در منطقه و در داخل کشور ما ادامه دار.
بسیار تشکر از شما. خب جناب وجدانی، اگر برگردیم به سیاست مهاجرتی پاکستان، پاکستان استدلال میکنه که در بیش از 4 دهه میزبان میلیون ها مهاجر افغان بوده، اما به گفته پاکستان جامعه جهانی سهم آنچنانی در قسمت حفاظت و عرضه خدمات به این مهاجران نگرفته و حالا باید با چالش های اقتصادی اجتماعی و تهدیدهای امنیتی پاکستان در این بخش توجه بکنه و دفتر صدر اعظم پاکستان هم گفته که شهباز شریف در دیدارش با فیلیپو گراند رئیس آژانس پناهندگان ملل متحد UNHCR برای راه حل پایدار از جمله بازگشت مهاجران افغان به کشورشان و یا کشورهای سومی روی تخصیص منابع کافی تاکید کرده. اگر این چنین درخواستای پاکستان جدی گرفته نشود و قناعتش فراهم نشود، مهاجران با چه وضعیت روبرو خواهند شد؟
در قدم نخست باید بگیم که مهاجرینی که سالهای متمادی در پاکستان زندگی میکنه، یک تعداد زیاد از اینا خودشان کار و روزگار دارن و در خانه هایی که اینا زندگی میکنن حتی کرایه پرداخت میکنن و کمک هایی که در یک زمان از طرف دفتر ملل متحد و یا نهادهایی که در پاکستان فعال بودن به اینا همکاری و کمک میشد، متاسفانه اکثریتش متوقف است. زمانی که ما به پاکستان بودم، ما از چندین کمپ ها بازدید کردیم به خاطر وضعیت آموزشی در این کمپ ها. متاسفانه در اکثریت کمپ ها مکاتبی که از جانب UNHCR حمایت می شد فعالیت هایشان به طور نسبی کاهش یافته بود. حتی در میان 10 تا 20 تا استاد در اکثریت کمپ هایی که به عنوان معلم در اونجا کار میکردن، پوش ماش 3-4 نفر از جانب UNHCR پرداخت میشد. متباقی پول از دانش آموزانی که اونجا درس میخواندن جمع آوری میشد و به این معلمان پرداخت میشد. بنابراین دولت پاکستان ادعای که از مهاجرین میزبانی میکنن و ای که میدونن اینا را از نگاه معیشتی اینا کمک میکنن، من فکر میکنم که به دور از حقیقت است. اما موضوع دیگه ای که پاکستان روی بیشتر تاکید میکنه، به یک شکل میخواد که جامعه جهانی را قناعت بدن تا بتونن با استفاده از حضور مهاجرین در پاکستان کمک ها را خودشان داشته باشن و بتونن با اقتصاد شکسته پاکستان را دوباره اینا بتونن نجات بدن از این حالت. بنابراین موضوع مهاجرین قسمی که من در شروع صحبت های خود گفتم، اینا به عنوان یک ابزار سیاسی، به عنوان یک ابزار فشار است که دولت پاکستان در طول زمانهای مختلف و در جریان حکومت‌های مختلف در افغانستان اینا از عنوان ابزار و عنوان فشار علیه حکومت‌ها استفاده کردن.
تشکر. آقای احمدی، چقدر به نظر شما مهم هست که موضوع مهاجران از سیاست جدا شود و مشخصا درخواست شما از دولت پاکستان و به ویژه کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR چیست؟ چه شود تا وضعیت مهاجران افغان در پاکستان بهبود پیدا بکنه؟
البته باید نگرانی های دولت پاکستان هم از لحاظ معیشتی و امنیتی که از حضور مهاجرین ایجاد میشه نیز لحاظ شده و در نظر گرفته شود. بدون شک جامعه پاکستان هم از حضور مهاجرین و پناهندگان متاثر خواهند شد. چالش های معیشتی و اقتصادی پاکستان که متاثر از همین روند حضور مهاجرین هست، با مذاکره با طرف ها و کشورهای حامی مهاجرین مرفوع خواهد شد. دیدن به قضیه مهاجرت و پناهندگی افغانها از دید بشردوستی و حقوق بشری از سوی دولت پاکستان مناسب تر است و بهتر خواهد بود که منباب همسایه خوب از هر گونه سیاسی ساختن موضوع پناهجویان و مهاجرین دوری کنند. البته در مسائل امنیتی و جرایم ما طرفدار برخورد با عوامل مخرب و مجرم در بین مهاجرین هستیم، اما تعمیم دادن جرم یک یا چند مهاجر به همه مهاجرین دور از حساب خواهد بود. جامعه مهاجر بر اساس جبر و اکراه مهاجر میشن، نه با انتخاب خودش. خواست ما از دولت پاکستانی است که به جای فشار آوردن روی مهاجرین با طرفهای بین المللی دخیل در امور مهاجرین برای حل این موزل تلاش کنن، نه از طریق فشار بر. در این صورت تا حدودی هم حمایت ها برای پذیرایی مهاجرین جلب خواهد شد و هم مهاجرین در کشور پاکستان با خیال آسوده تر از امرار معاش و زندگی خواهد کردن.
تشکر. جناب سادات، انتظار این است که موضوع مهاجران سیاسی نشود، چقدر عملی است به نظر شما؟
ببینیم، موضوع مهاجرین سیاسی هست از طرف پاکستان، به خاطر که همیشه در مقاطع خاصی از زمان این فشارها بر مهاجرین وارد میشه. تا یک سال، یک و نیم سال پس از سقوط جمهوریت بحث مهاجرین نبود، تا زمانی که پاکستان کوشش میکرد خواسته و مطالبات خود از طریق طالبان داشته باشه. اما وقتی کشمکش ها زیاد شد و خواسته های پاکستان برآوردن نشد و بالاخره بس چیزی که استاد اطمر گفتم، بس تویلدهی رهبران تی تی پی و همچنان دسترسی بیشتر به بازارهای آسیای میانه و مسائلی از این گونه، پاکستان فشارهای خود وارد کرد. یک از فشارها فشار بالای مهاجرین. متاسفانه دولتهای ایران و دولتهای پاکستان همیشه همسایه‌ای بودند که در مقاطع خاص مهاجر ابزار قرار میدن تا خواسته و مطالبات خود داشته باشن. و چرا موضوع مهاجرین سیاسی تره برای پاکستان؟ همان طوری که آقای احمدی دوست من گفتن، پاکستان میخواه موضوع مهاجرین بیشتر رسانه‌ای بسازد تا جلب توجه کنه، نهادهای کمک کننده پایشانه به اردوگاه های مهاجرین بکشه و به نوعی باتون از امتیاز بگیره.
فرصت ما تمام شد. بسیار زیاد تشکر از اشتراک همه شما در این برنامه در امواج آزادی. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. بیا تا قدری دیگر بدانه که تا نگهسی دیگر نمانی، چو مومن آینه مومن یقین شد، چرا با آینه ما را گرانه.
جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما مردمانه، فسون قل عوض و قل هو الله، فسون قل چرا در عشق هم دیگر نخوانه. چو مومن آینه مومن یقین شد، چرا با آینه ما را گرانه. قدر دیگر بدانه که تا نگر